بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم اخرجنا من ظلمات الباطل، واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا ابواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، وصلى على محمد وعلى الطاهرين. گفتیم که یکی از وجوه ایراد بر مبنای محقق خراسانی صاحب کفایه که مرحوم ناینی وارد کرده است بر ایشون، عبارت است از نقوزی، نقضهایی که مطرح فرمونه. می فرماید که در ابواب مختلفه از معاملات و عبادات وقتی ما بررسی بکنیم، می بینیم مواردی هست که شبیه این مسئله هستند، ولیکن لا یلتزم و بهی فقیهون. یعنی حالا در باب نماز که تعبیر می کنیم به اجزا، ولی مشابه اون در ابواب معاملات، حتی در خود ابواب عبادات مشابهاتی داره که فقها ملتزم نمیشن که یکی از اینها عبارت بود از وضو گرفتن و آب مستصحب الطهاره، که آبی که اصالت طهاره در اون جاری شده و بعد انسان بفهمد که این آب نجس بوده و این قاعده طهارت یا استصحاب طهارت باطل و خلاف واقع بوده. عرض می شود خدمت شما، خب با توجه به آنچه که شما در باب نماز گفتید که قائل به اجزا شدید، در مال احلوفی هم همین مطلب مطرحه که انسان بگوید که خب فوقش این است که آب وضو مشروط به طهارت، یعنی طاهر بودن. آقا یکی از شرایط وضو این است که آبی که با اون وضو میگیریم باید طاهر باشه. خب دلیل شرطیت داریم، شرطیت به طهارت، مقصود طهارت از خبث. خیلی خوب، حالا دلیل، اگر در اون موقع ما جاهل بودیم، در وقتی که وضو گرفتیم جاهل بودیم و وضو گرفتیم، در اون موقع به مقتضای جهلمون قاعده طهارت جاری میکنیم یا استصحاب طهارت جاری میکنیم و وضو میگیریم، بعد از که فهمیدیم که این نجس بوده باید اون وضو صحیح باشه. برای اینکه شما همطور که در باب نماز گفتید استصحاب طهارت یا قاعده طهارت حکومت میکنه بر دلیل شرطیت و شرط را اهم میکنه از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه، فرض کنید که در مانع نفی هم اینطور باشه، وقت لازمش اینه که وضو صحیح باشه ولی در این حال بدن ما نجس باشه. شما علم به نجاست داری و بدن ما ملاقات کرده با این آب نجس، پس صورت و دستهای ما نجس هم بدن، ولی در این حال باید وضو صحیح باشه. چرا وضو باطل باشه؟ وضو مشروط بود به طهارت الماء، این طهارت هم این شرط هم اهم شده از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. واقعیه رو نداشت و ظاهریه رو داشت. اگر اهم شد وقتی توسعه پیدا کرد و اهم شد، خب باید دیگه طهارت ظاهریه کافی باشه، احد الفردین کافی باشه. یعنی این چیزی که شرط بود دو فرد پیدا کرد، یک فرد واقعی یک فرد ظاهری. بگم لازم نیست که هر دو باشن، یکیشون هم که باشه کافیه. خب این یک بسن که بعد ما از خودمون اومدیم نماز رو هم اضافه کردیم. یعنی این که اگر که در وقتی که جاهل بوده وضو گرفته با این آب مستصحب الطهاره و نماز رو هم خوند و بعد از نماز فهمید که نجس بوده این آب، خب که فرمودن که وضوش باید صحیح باشه، نه نمازش هم باید صحیح باشه. خب برای اینکه نمازش هم دیگه با وضوع صحیح بوده، یه برای اینکه نمازش باطل باشه. اما بدنش که نجس بوده، خب فرض این است نجاست مجهوله بوده، نجاست مجهوله هم که موجب بطلان صلات نیست، پس باید نمازش هم صحیح باشه. و حالا اینکه لم یلتزم به فقیهان در باب وضوع هیچ کس از فقها ملتزم نشده به این مسئله. اون مثل یک مثال با ارز کنم خدمت شما. من مثال دیگه هم که مثال غسل ثوب بود، شستن لباس. ما یه لباس نجسی داشتیم، این را آب کشیدیم با یه آبی که در اون وقتی که آب کشی می کردیم اون آب نجاستش برای ما مشکوک و مجهول بود، خود اون آب. اون وقت از اصالت طهاره در اون آب جاری کردیم و به کمک اصالت طهاره این رو طاهر حساب کردیم و بدن یا لباس نجس خودمون رو با اون آب کشی کردیم. بعد فهمیدیم که اون آب نجس بوده. می فرماید اگر شما در باب نماز قائل به اجزا شدید و حکومت واقعی قائل شدید و شرط را اهم دانستید از ظاهری و واقعی، الا این در اینجا هم باید قائل بشید که این لباس پاکه، این لباسی که غسل لب ماهن آن من بعدن که این آب چه بوده؟ این آب نجس بوده. اما در وقتی که این غسل صورت گرفت در اون وقت ما نمیدانستیم، جاهل بودیم. چون جاهل بودیم اصالت و طهاره جاری کردیم. خب اون دلیلی که میگوید کل ما غسل به ما انطاهر یطهر، شرطش این است که اون آب آب طاهری باشد، غسل با اون آب پاک کننده است. این شرط طهارت گاهی از اوقات احراز می شود واقعا، گاهی احراز می شود با اصالت طهارت. پس با اصالت طهارت تعمیم داده شد طهارتش از واقعیه به ظاهریه. فرق این است که ما طهارت ظاهری داشتیم، اصالت طهارت جاری کردیم. پس بعد از این که شافت خلاف باید اون لباس غسل صحیحی بگوییم صورت گرفته و دیگه پاک شده، ولو کان که بعدا بفهمیم که این آب چه بود؟ نجس بود. اینه چی همچه چیزی حاضر همچه فتوایی بده؟ کام حالا این یکی نقض همینجا بفهمیم این نالا خو نقض به اینه دیگه. میدونم میگم نقض را اینجا قبول داری که این تو کسی از بخواه نگفته به بحثت نماز میگم این مقصولان بشه. نه بس به کار به نماز نداریم، این مثال دیگه کار به نماز نداره عزیزم، نه کار به نماز نداریم. ما اینجا نقضمون به چیه؟ به خود بحث غسله. خواهم مثلا ای به عمل غسل ما کار داریم. غسل چه؟ بله که نجسه و میخواییم آبش بکشیم، به خودش یه بساطی داره جدا، کار به نماز نداریم. اینجا عرض می شود به خدمت باسات شما این آبی که یغسلو به که برای تطهیر مثلا مشروط به چه؟ مشروط به ان یکون ذلک الماء طاهرا. پس بنابراین دلیل آمده شرطیت این رو ثابت معنی شما قائل شدید که اصالت و طهاره حکومت می کند بر دلیل شرطیه. خب این که دلیل شرطیت یه چه فهم کنه هر جا باش، بعد اینجا هم باید اصالت طهاره حکومت میکنه بر دلیل شرطیت حکومت، و حکومت که کرد لازمه حکومتش چیه؟ توسعه، هل طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. و وقت مقتضی این چه میشه؟ اینه که با کمک این اصالت طهاره وقتی آب کشیدیم و تموم شد دیگه اگر هزار سال هم بفهمیم و هزار مرتب بفهمیم که نه بعدا بفهمیم نجس بود دیگه هیچ فایده نداره، یعنی اثری نداره. چرا؟ چون زمانی که غسل کردیم در اون زمان اصالت طهاره داشتیم. خب پس بنابراین به این کیفیت ما الان داریم نقض میکنیم بر آخون، میگیم جناب آخون اگر اونجا به این بیان اجزا را گفتیم در اینجا هم قاعدتا باید شما چه بگید؟ سهر تجاری داریم وقتی که داشتیم بعد اومدیم باش کار کردیم ده بگو ما تو معیس نه همه مطلب متوجه نه نصف دو نه نماز خوندیم
اعتاده بیدار
بحثر نماز نیست خانتا امشب بره نه حواسش بعد خب بذار دیگه بعد از درست متوجه نمیشیم چکار به نماز داریم ما نقل به مورد دیگه میکنیم برای نماز مثال نماز که بحث اجزاست خب بحث اصلی مونه ما اونجا میگیم اگر اون را گفته باشیم باید اینجا هم بگویم حالا اینکه اینجا ها نرفته زمان به این فقیه ها پس معلوم میشه مبنا غلطه همیشه دلال نقضی چطوری هم انسان مثال به صورت دلیل نقضی که میاره از طریق دلیل نقضی کشف میکند غلط بودن اصل مبنا را این طوری دیگه پس اون وقت چون که مسئله نماز خب مورد خلاف اختلاف بین ما اونا میگن یه جور ما میگیم یه جور اونا یه طور معنی ما یه طور میگیم این نماز باشه میدیم سراغ مثال های دیگه در مثال های دیگه اگر قطعا شما هیچ کس قائل نیست از اونجا چه میفهمیم که این مبنایی رو که در باب نماز انتخاب کردیم مبنای غلطه چون اگر اون مبنا صحیح می بود دیگه حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد مبنای درست بود میبایست به سایر موارد هم سرایت میکرد و حالا که سرایت نمیکنه چون هیچ فقیه نمیتونه متوجه بشه معلوم میشه اصل مبنا غلطه ای بابا اینا پس چرا متوجه نمیشی؟ ای داده بید خب در حالت جهر خب اونجا اجداره که میگیم خب بعد این کشاف خلافه در نماز ده اجازه فرما ببین اون یه چیز ظاهری داریم که سعی باطن رو خب مورده بحث نیست بین نهانی و آقای آخون مادام الجهر بعد اون که الان محل دعواز بین ما مال کجاست بعد این کشاف خلافه خب بعد این کشاف خلافه که حالا این نماز دیگه مجزی یا مجزی نیست خب میگیم خیلی خوب حالا که موضوع بس بعد انکشاف خلافه در مورد وضوع یا در مورد همین انقصال صبح شما میتونید قائل بشید به این که دیگه این الالعبد این هر میشد اثر باقیه خب هاری کلا خب پس در نماز چرا قائل میشید بعد انکشاف خلاف خب هاری کلا بعد انکشاف پس شما هم بینده طرف دار این آنی هستید اما یه دعای نهاینی دیگه خیلی خوب باشه باری کلا مملای شما مبارک ما دعای نهاینه من فرمایش شما را میگویم که بعد از انکشاف خلاف حتی تعلم انه و خذر دیگه دنبالش بریده و دیگه ادامه نداره این اصلا خیلی باری کلا اما آخون اینه نمیگه آخون در باب نماز چه فرمود اجزا یعنی وقتی هنوز هم وقت باقیه نماز ظهر عصر همون جوری با او اصال سهار خوندی درش فرمودید بعد هم فهمیدی که همه نجس بود و غلط بود و درست نبود میگه عاده نداره با اینکه وقت هم باقیه و وقتی که وقت باقیه معناش چیه؟ معناش این است که این امر شما از اول وقت بود تا آخر وقت اگر این عمل شما عرض میشه از خدمت درست نباشه خب لازمه شد که وقت باقیه عمل انجام بدین در حالی که آخر فرمود لازم نیست انجام بدین یعنی بعد از انکشاف خلاف در حالتی که هنوز هم وقت باقی است اون وقت نایمی بهش میگه که پس تو اونجا این حرف را میزنید اما بعد از انکشاف خلاف در باب وضو و در باب غسل صبح این حرف را نمیزنید خب آثار بعدی خب همیشه آثار خب همیشه اصول اجرا میکنیم خب اثر داره بله بله نه خب در نماز در انقصال صبح در طاعت نجاست ملاقی این ببینید جن آثاری هست بله او آثار حالا بحث بر سر این است که مادام الجهل و باقیه که ما به ظاهر حکم میکنیم چون جاهلیم واقعه بر ما منتشر شده همه قبول دارن که مادام الجهل و باقیه اون آثار را چکار میکنیم؟ رعایت میکنیم و قبول داریم این نمل کلام بعد چیه؟ بعد انکشاف خلاف و بعد از آنی که دیگه جهل ما مبدل به علم شد این دو شبه سه شبه داریم اینجا ما سر ملا را میدراشیم که بعد از انکشاف خلاف بعد تناسب ازدواج، با تناسب اثر، یه با تناسب اثر جهلی در زمان جهل داشتیم، اما هنوز هم چی؟ هنوز هم قابل جبرانه. هیچ قابل جبران نیست، که بحثی دارش نیست، به یه نحوی قابل جبران هست و آثار بقای دیگری هم داره و حالا هم انکشاف خلاف شد. آیا نسبت به اون عمل گذشته اگر اعاده داره قضا داره، بالاخره یه ترکشی باید نسبت به آینده داشته باشه، مثل خضیه اعاده و قضا از شد. اون وقت آخر می فرمایند که دیگه مذا ما مذا نسبت به اون آثار استقبالی که عاده و خضا باشه دیگه شما چی دیگه از نرد نیست یا آخون نه اینی که می فرماید نخیر آجان بعد از انکشاف خلاف دیگه شما باید به واقع عمل بکنی، واقعی که کشف خلاف شد اون برای شما میزان و معیاره و لذا همه آثار اون خلاف واقعی را که من کشف شده باید بار بکنی. خب فلازا در نمازم میگن که باید چکار کنی؟ عاده کنی و یا وقت گذشته قضا کنی. تلفن مدی چرا؟ چون که واقع دیگه بعد انکشاف خلاف میزانه. اما آخون میگوید چی؟ آخون میفرماید چون در ظرف خودش عمل انجام دادی، اصالت تارم داشتی، فلان فلان، این دیگه مجزیه و اعاده و قضا فی ما بعد نداره. وقت نایلی بهش میگه خب پس چه فرقی هست بین قضیه اعاده و قضا بعد العمل با قضیه اینی که خب وضوع هم گرفتیم با اصالت و طهاره حکم به صحت شد بیده، الان که نمیخوایم وضوع بگیریم تاجو فرمودین، ولی چرا الان میگید که حالا که فهمیدی آب نجس بوده اون وضوع که یه ساعت پیش در حال جهل گرفتی الان دیگه حکم به بطلانش بکن؟ نه نمیده همه بله 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 یه دیگه اجماعیه، این ضرورت فقه خود دیگه. تاجو فرمودین پس با این ضرورت فقه نسبت به آثار استقبالیه، تاجو تردید نسبت به آثار استقبالیه که در این موارد ضرورت فقه را داریم، خب اون وقت به کمک اینا ناین ایران میگیرد برای آخون. آخون هم قدر متیقن در باب نمازه که اجدار گفت و فلان اینا، اون وقت بهش میگن خب اگر اون مبنا و استدلالی کردی درست باشه خود از جای دیگه هم باید درست باشه، پس چرا ملتزم نمیشی؟ خاطرم مثل که استشکال منگنی اصلا تاری یعنی چی که از اشکالاتشی را وارد نمیشه و اجازه فهمید بعد از درشون خیلی از ریشه که ما شروع میکنید. حالا ما کسی هستیم که قائل به اصالت تاره هستیم، اصالت تاره خب و حکم ظاهری را قائلیم مبنی بر اصالت تاره. اگر مثل آخون قائل به حکومت شدیم، آخون میگه که دو فرد از تاره داریم، هم یکیش هم که باشه کافیه، چه واقعی چه تاری. چرا؟ نه کجا هم کشید؟ یعنی چه؟ نه قاعده هم اینجا که ما نمیفهمیم شما چه میگید؟ نه دیگه مغیر نه مغیر نمیخواد یه چه اصد کلو چه اونه که تاهر منکره نه تحساس علم چه کار نداریم؟ ایشون خود کلو چه اونه که تاهره، این تاهره منکره، بگو تاهره نهی چه؟ نه یعنی واقع حال یعنی حالا حکم به تعالتی هست، این به معنای اینی که اول شرط تعالت واقعیه دست برداشتیم و دیگه تعالت واقعیه را ده گوش به داشت داد که ببینم ایشون چه داره میگه. خب یه مطلب اینی که ما بفهمیم ایشون چه میخواد بگه. ایشون ده بده گوش بده، نه ایشون نه خیلی تو گوش بده من توضیح بدم بره. ایشون یک مبنای عجیب غریبی از زیر زمین در آوردن که ما سمعنا بی ابدا و اون این است که ما تعالت ظاهری اصلا نداریم. معنای تعالت ظاهری چیه؟ سلب و کوبیدن و از بین بردن شرطیت تعالت واقعی است. یعنی صرف نظر وقتی که میگه کل رو شده لکه طاهر نمیخواد واقعا تعالت ظاهری یه چیزی اعتبار بکنه، بلکه در حقیقت این معناش چیه؟ معناش اینه که من از شرطیت تعالت واقعی دست برداشتم. خب این همجید شویش خوزی اصالی نیست خود آخره بده، یعنی چه آخر؟ خب این نه اینطور نیست، هیچ حدی هم که حرفی نزده. هذا آقایون علما و غیر علما هم چه حرفی نزدن تا الان.
بله
بله والا همچه می دونم نه خالا یه حاله خودی که اینی که میگید نمیشه خدا کرده و شده عجب لا 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 خود شما ببینید یک کلشه یه نکه تاهر صریح است در جعل تهارتی ظاهری من نه تهارت این امر اعتباری اعتبارش کرده این تهارت ظاهری رو اعتبار کرده وجودشه توسعه می نه 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 دستم نه اجازه بده خدمت شما عرض کرد نه فهمیدم شما اینی که شما می فرمایید از یه جهت ببینید تا یه حدی درسته اما شما تا آخر خط اگر با ما بیایید حل میشه و اون این است که شارع بعد از آن که تهارت ظاهریه را قبول میکنه معناش این است که شرط طهارت رو داره اما از انحصارش در واقع یه دست برمیداره یعنی طهارت را میخواد اما اگر ایت از ظاهریه رو جعل نکرده بود منحصر بود در چه در طهارت واقعیه بعد از آنی که ظاهریه رو هم جعل کرد در کنار رو از انحصار خارج میشه میشه احد الامرین مثل مخیر تخییری میشه یعنی قبل از جعل طهارت ظاهریه تخییر نبود تعین بود تعین واقع بود طهارت واقعیه بعد از آنی که از طهارت رو جعل کرد و اضافه کرد حالا شد از شرط احد الامرین اما الواقعیه و اما ظاهریه و معنی حرف آقایون اینه نه 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 که اصلا مانه یه عربه نه خیل ابدا ابدا نه که چه اصلا در نیه از اینکه هم چه چیزی اسمی از اجاسم نبردن بگر ما آدم بفرمون حتا خودتون رو بزنید یا آیون میخواد حاشیه برن پس ببین آجا دقیقا عرض بندرم ببینید آجون با هم تمام باید سر کن تصالح بکنیم با هم مصالحه بکنیم با هم سر این که آقایون این فرمای شما را قبول دارن که بعد از اول که شارع آمد چه گفت شهر کرد تارت واقعی را علا تعیین یا علا تخییر علا تعیین خب این تا زمانی که چی؟ تا زمان که اصل اصال سهاره جمع نکرده بود آخون میخواهد بگوید بعد از آنی که اصالت تهارت جعل کرد و دو فرد اصالت تو داشت یه واقعی و ظاهری از اون انحصار دیگه چی؟ نسور داشته و حالا یه تهارتی را میخواد اهم از این که یا واقعی باشه یا ظاهری پس انحصار در تهارت واقعیه از بین را بتبدیل شد به تخییر بین الامره الواقعیه و ظاهریه پس شما میفهمید فهمید که با اینکه فهمیدیم اما غلطه در این حال خب خواهی مطابق ظواهر عدله هست در ظواهر عدله اینه نه در این ناسی این مطلب چه میگه در ناسیه ناسی نه در ناسی که تا گفتن ایا ناسی تبدیل به زخ نیست ای فهمی نید معنیشی که زخ پیدا کرد نه بله حناوین دیگه من نه نه الانیشون نه الانیشون مخانی استدلال عقلی عقلی بکنن و اون این است که روح مخانی یعنی روحشو در بیاره روح اصالت و تعاره و این که تا ایال جاهل تعارف زاریه براد اعتبار کردن و کافیست میگن این مونه زاید است خب این در حقیقت روحش برمیگرده که در حال جهل و تردید ما دیگه چی از شرطیت و تعارف واقعیه سفنه در کردیم هرچه بادا با طاهر بود نجس بود مهم نیست یعنی میخوان بگوین که مرجع این جعل طهارت ظاهریه و روحش به دفعیت از شرطیت طهارت واقعیه است نه دیگه ای کلا من را هیچش نه کلا نه حلو، تعال سؤال. نعم، لا أنا من نعم شمي. هذا بزعم قد فعلا عمار بقى. خلا جاهز مثال ما عندي يا ما يا حسين يا هذا ما بدي. ما لا تتفق ما ماشي ما دام لا بدي بقى. تبقى ما بني خدمه ولا لا دقيقة شنت أي شغل أنت ما تحمل بفعل ماي. أسكن أو خدمة شو ما تاش به اینجا رسید که این نخزه ها را آقای نائمی برای آخوند به این صورت وارد کرد و هدف از ایراد نخوز هم این کشف این است که پس اصل مبنا درست نبوده، چون اگر یک مبنایی درست شد علی وجه کلی دیگه حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد عادی قابل تبعیض نیست. خب این فرماشون بعد یه مثال دیگه هم که بعد نیست. خب مثال آخری هم که دیشب هم گفتیم الان تکرارش بکنیم. مثال سومی چه بود؟ احسنتون. انسان یک خانه ای را بخرد در چه حالتی؟ در حالتی که شک بر استصحاب ملکیت کرده برای صاحبش و در اون حالی که خریده قطع به ملکیت نداشته، قطع سابق داشته به ملکیت، ولی عرضه ها شک و فیزاله شکی عارض شد، شکی که عارض شد و در حال که میخواد بخره خواه استصحاب میکنه دیگه، چون سابقا مالکش بوده استصحاب به خواه ملکیت میکنه برای کی؟ برای زید. خب بعد با وقتی که استصحاب مالکیت کرد و احرز مالکیت او به استصحاب وارد معامله میشه، وارد معامله میشه و با زید معامله میکنه و این خونه رو ازش میخره. بعد از آنی که خرید، خب اگر فهمید این کشف الخلاف و فهمید به این که وقتی که شک داشته به استصحاب و خواه ملکیت کرده وقت واقعا زید مالک نبوده و این خانه مالک کسی دیگه بوده، حالا می فرماید اگر مبنای شما درست باشد در حکومت اصول بر ادله شرطیت، اینجا هم باید این معامله صحیح باشه و انسان دیگه بگه من دیگه خریدم تا آخرم درست. چرا؟ برای این که شرط خانه ای که انسان میخره یا ارمالی که میخره چیه؟ ان یکون ملکن لبایعه، ملک بایع باشه، واقعا مایع نسبت به اون مال مالک باشه، خوی از شرط شرط دیگه. اگر که ما عرمشد ادله اصول را حاکم دانستیم بر اون ادله شرطیه، خب در اینجا هم باید حاکم بدانیم و لازمش این است که اون وقت بگوییم به مقتضای حکومت اون ملکیتی که شرط قرار گرفته اهمه من ان یکون ملکیتا واقعیه او ملکیتا ظاهریه، و شرط هم احد الفردینش کافیه، یعنی خود یه چی که شرطه هر میشه خدمت با ساعت شما صرف الوجودش کافیه، هم صرف الوجود ملکیه اهم از این که واقعی باشد یا ظاهری. خب ما حالا واقعیش نداشتیم اما ظاهریش را که داشتیم، چون استصحاب داشتیم، استصحاب ملکیت داشتی، با این استصحاب ملکیت از این خانه ای که خریدیم واجد و شرط بود، فاقد و شرط نبود، پس باید این معامله و این مبایعه صحیح باشه دیگه، هم صحیح باشد الی الابد ولو بعد از انکشاف خلاف. برای چه؟ برای این که شما اون اجزایی را که در باب نماز قائلید خواهم بعد انکشاف خلاف قائلید، میگید بعد انکشاف خلاف لا تجب الاعاده ولا تجب القضا، اینجا هم بعد از انکشاف خلاف باید بگویید که دیگه قد تمت المعاملت الصحیحه و دیگه هیچ حدودی هم ازش نیست، ایرادی هم در اشکالی هم درش نیست. و حالا اینکه هل یقول به فقیهان، هل یلتقی بذلک، کلا هیچ فقیهی رضایت به این مطلب نمیده که اینجا حکمه به صحت الالعبد بکنه. گفت خب حالا اون موقع که نمیدونستید تا نمیدونستی هم معذور بودی، اما الان که فهمیدی زید وقتی که خانه رو بهت فروخته دروغ میگفته و مالک این خانه نبوده، خود این چه استصحابیه، این چه چیزیه، این دیگه وقت بیکارش و دیگه الان شما غاصبید الان و معاملتون باطل و باید خونه رو تحویل صاحبش بدی، یه چیز واضحیه. بفرمایید اهل مجرا من الامثله المختلفه في المجالات الفقهيه المتنبعه التي بعيدين من ابواب العبادات وابواب المعاملات. عرض کنم به خدمت و وسط شما. این هم مثال سومیش. اینا را مثال های دیگه هم خب زیاد هم میشه. مثال براجلت که ارسان منحصر به این همسله هم نباشه. حالا دیگه وارد بشیم تو جواب. اما جوابی که از این نقوض محقق نهایی میشه بد داد هر شود یک مقدار البته باید دقت بشه تو این جواب این نقوض چیزان واضحی بودن یکم ما بحث کردیم و تو دست انداز افتادیم. حالا دیگه جواب بنابر خدا دقت بفرمایید. این مطالبی و مواردی که محقق نهایی فرمودن و نقض وارد کردن بعضی ما این اونقدر متیقن از اجزا که قائلیم حالا خودمون دیگه حالا خود کار نداریم در کجا دیگه در قاعده تعارفه و در اصالت الحله. اما استصحاب رو خیاد ناظر به جعل متیقن. اما اگر در استصحاب قائل به جعل یقین شدیم یا جعل یقین مطلقا یا جعل یقین من حیث الجری العملی خودگیر استصحاب دیگه از بحث خارج میشه چون ملحق میشه به امارات نظیر امارات میشه و دیگه وجهی هم برای اجزا در باب استصحاب نیست. این فی وجه قوی که میگن که همین نظر داره به اون مبنایی که در حاشیه رسائل داشته برهم آخون که قائل شده در استصحاب به جعل متیقن. جعل متیقن یعنی چه؟ مثل چه؟ یعنی جعل یقین یعنی جعل متیقن یعنی همین طهارت جعل معنا. خب در باب استصحاب باید بگیم جعل متیقن چون یقین سابقی داشت مثلا به چه؟ به طهارت. بعد شک کرد در بقای طهارت. حالا یک قول این است که ببینیم مجعول در حال ثانی مجعول یقینشه یعنی شارع متعبدش کرده به بقای یقین یا به خال یقین من حیث الجری العملی. یک قول دیگه این است که شارع متعبدش کرده به بقاء المتیقن یعنی بقای خود طهارت. پس بنابراین شارع یک طهارت ظاهری براش در آن ثانی جعل کرده که اگر اون واقع بود قال الحمدلله. اگر اون طهارت واقعی نبود یخلف مکانه جانشینش می شود حاضر طهارت الجعلیه این طهارت جعلیه ظاهریه. اینو بشه میگیم در واقع میگیم جعل متیقن. متیقن یعنی چه؟ یعنی ما تعلق به اليقین. یقین شما متعلق به چه بود؟ به طهارت بود. حالا که قایش میکنید مجعول برای شما طهارتی که یه مورد متعلق یقینتون بوده. پس بنابراین اگر این را گفتیم خب وقت معنیش این است که یک طهارت ظاهری شارع اینجا جعل کرده حالش میشه حال قاعده طهارت از این بابا. خب وقت هم دیگه باید اجزا یترتب آن اجزا مثل اصالت طهارت. خب این رو چون نظر به این که ما در این مورد خب مبنا را قبول نداریم یعنی خب در باب استصحاب ظاهر ادله را جعل یقین میدانیم نه جعل متیقن. پس بناهن علا ذالک نتیجه چه میشه؟ نتیجه اینست که استصحاب رو باید جدا کنیم دیگه. بعضی از مثال هایی که مرحوم نائینی بر خامل حیث الجعی الجلی العملی من حیث الجعی العملی که دیگه اصل عملی بشه اگر هم عرض میشه بخشید کردیم خود اسمش که استصحاب هست اما اینه که واقعش دیگه از اصول عملیه نیست از امارات و بلدیه اجزا بله اما خواخون جز اصول عملیه قرار داده از باب اینکه با اینکه جعل متیقن قائل بوده. مرحوم نائینی باز از اصول عملیه دانسته از باب اینکه یقین رو من حیث جری العملی اضافه کرده بشه شده اصل عملی. اما اگر که ما عربشن تبعیت کردیم از سیدنا الاستاد آقای خویی این شروع رو میفرمایم که نه اصلا مرحول یقین ایس قریمه هم نداریم به اون نکات و اون مطالبی که گفتید پس میشه جز امارات میشه جز امارات جلال حال نجزا نیست. خب مقصود ما حال استصحابه دیگه روحش به هر جا برگرده منظور است که این استصحاب نمیتواند نقضی بر ما باشد. چرا؟ چون که این مورد آخری که در باب استصحاب چه ملکیت بود خراجع به استصحاب ملکیت بود پس این نقض را دیگه ما به این کیفیت از پیش پای خودمان ورش داشتیم چون که مثالشون به چه بود؟ استصحاب ملکیت بود، بعضی از آقایون چرا خیلی مثل که تو باغ نه استصحاب ملکیت بود. خب پس بنابراین اگر ما استصحاب را از کنه خارج کردیم و از قده خارج کردیم دیگه ایرا دوباره نیست. فاز استصحاب را مثل مطلقا بعد آخون را این بسیار جریان ایزار مثل در باب استصحاب نمیخواییم بگوییم، وقتی نمیخواییم بگوییم دیگه چه نقص. و اما اومدیم سراغ نقوضی که بر اصالت الطهاره و اصالت الحل وارد شد. مرد می شود خدمت شما در باب اصالت الطهاره می گوییم که گاهی از این جایی که یعنی می خواهیم یه فرقی پیدا بکنیم بین الموارد که بر اساس اون فرق اصالت الطهاره مادی به اجزا می شه در مثل موارد همین نماز و اینها که آخون مثال داره در فرمودید. اما یه فرقی دارن اینجا این مثال هایی که ایشون ذکر کرده که نقض کرده، اونا یک تفاوت ریشه‌ای و ماهوی دارن با اون موردی که آخون قائل به اجزا شده، فلهذا نقض وارد نیست. یه تفاوتی در کاره، باید سعی بکنیم این تفاوت رو پیدا بکنیم. اگر تفاوت رو پیدا کردیم در این مورد که آخون قائل به اجزا شده در تمام موارد مشابه، ما قائل میشیم، ملحق میکنیم. اما این مثال هایی را که زدن اینا یه فرقی و یه تفاوتی داره، این باید دقت کرد. این تفاوتی که اما اون موردی مواردی که آخون فرموده و قائل به اجزا شده اینا، این بحثه که ما شرطیت طهارت میخواییم. مثلا در باب نماز ما چه میخواستیم؟ شرطیت طهارت را میخواستیم، یعنی طهارت را میخواستیم از باب شرطیت، چون که شرط شده بود طهارت اللباس. آخوند هم فرمود همه که شرط شده بود طهارت اللباس دلیل اصالت طهارت حکومت کرد و شرط را اعم کرد از طهارت واقعی و طهارت ظاهریه. خود دیگه صرف الوجودش هم شرط، صرف الوجودش کافیه دیگه، صرف الوجودش که ثابت شد وجود داره بس. پس شرط وجود پیدا کرد در ضمن حد الفرده که طهارت ظاهریه باشه، که حرف خیلی حرف قشنگیه. نمازی را هم که با این خونیم واجد شرط بود، بعدا اگر که کشف خلاف بشه من باب تبدل الحالات، به این کشف خلاف معنا نداره. تبدل الحالات یعنی چه؟ یعنی مثل مسافری که سفر بوده نماز درکتی شکسته خونده، حالا آمده وطنش و موضوعش حرکتی شده، حالا دیگه اون نماز رو لازم اعاده کنه؟ نه. اینه بهش میگن تبدل الحالات، فلا یجب تجب اعاده ولا یجب قضا. خب این مورد ایتوریه دیگه در قضیه شرطیت طهارت. پس میگوییم در هر کجا که سخن از شرطیت و طهاره باشه، مثلا همینی که آخون فرموده که دلیل اصالت طهاره حکومت میکنه و توسعه میده، بعدا هم دیگه پاش میستیم، ملتزم به لوازمش هستیم، هر مثالی که از این قبیل باشه. اما یه جایی هست که این شرطیت اگر هم تعبیر شده، این تعبیر مسامحی بوده و واقع قضیه اینه که نجاست مانعه، نجاست قادحه، مضره نجس بودنه ها، نه این که فقط یه شرطیتی بوده که با اصالت تار. این مثال وضو و مثال انغسال صبح با ما همه اینا طهارت که میگین شرطه این مسامحه هست، این در واقع روح مطلب اینه که نجاست الماء مضره، یعنی طهارت الماء مفیده و نجاست الماء هم مضره. شرطیت تنها نیست، قادحیت نجاست هم هست. پس بنابراین وقتی که قادحیت نجاست بود، بعد عم از نجاست هر نوع نجاستی، ولهذا اون نجاست واقعیه بله قادح در صحت وضو و قادح در صحت چیز هر میشه باید به خدمت واسه. اصالت طهاره که در زمان جهل جاری میکنیم معنیش چیه؟ معنیش اینه که با اصالت طهاره میخواییم بگوییم که نجاستی بر ما گردن ما منجز نیست. چرا؟ چون که با جریان اصالت طهاره این وقتی ثابت شد طهارت دیگه زده دیگه نجاسته، یعنی ابن علا عدم النجاست، یه مرجعش به اینه که نجاست مضر بود و یه اصالت طهاره که جاری میکنیم و باش مثلا استفاده میکنیم از این آب از باب چیه؟ از باب رفع مانعه. خب اگر این کار را کردیم و در جهلمون باقی موندیم که هیچ اشکالی نه، بحثی نیست. اما اذا انکشف الخلاف، همین روز که منافذ همه بسته است و دامن گرممه یا پنجره رو باز نمی کن و دلیل این که برای رو میمندنم بخاری روشن می کنم. بله، عرض کنم به خدمت باستان شما، پس اصالت طهاره که جاری میکنیم نه از جهت شرطیت طهاره است. اصالت طهاره جاری میکنیم از باب اینکه نه احتمال نجاست میدیم، میخواییم به کمک اصالت طهاره احتمال نجاست رو برداریم، چون طهاره ضد نجاسته، و بگوییم شارع گفته ابن علی طهاره، یعنی ابن علی عدم نجاسه. نه اصلا مصمم نیسته، یه حد و زدن زده دیگر برمیدار. پس اینجا عرض کنم به خدمت باسعات شما به این معناست، ولذا بعد از آنی که کشف خلاف شد و فهمیدیم واقعا این آب نجس بوده، این آب نجس بوده، یه استکاکی واقع میشه بین چه و چه؟ بین ادله احکام نجاست، چون که نجاست بعد از اینکه شرف خلاف ثابت شد بر ما که این نجس بود در اون زمان. چه حالا خوب، از جمله آثار نجاستش هم بطلان الوضو بود. باش، پس اون دلیل این که ازا نجسون و نجس لای توذبه میاد و وضو باش باطله میاد، چون که ما خواهیم به جمع به این حکم واقعی و ظاهری، یعنی اون موقعی که سال تاره جاری کردیم نجاست واقعی وجود داشته، ما نمیدونستیم بفهمیدیم. خب ادله این که هذا نجس رو گرفته آثارش رو هم ثابت کرده که جمله آثارش بطلان وجوبه، حالا نمیدونستیم، حالا فهمیدیم. بعدن اون اصالت و طهاره چه میگوید؟ اون اصالت و طهاره میگوید که شما به مناسبت این که جاهل بودید حتما به طهارتش رو و که انه، یعنی نجاست چی؟ نجاست دیگه نبود. در حکم ظاهری و واقعی خب فهمیدیم که نخیر، اینا با هم تعارضی ندارن، هم حکم ظاهری وجود داره، هم حکم باطنی، هم حکم واقعی وجود داره. خب اون وقت وقتی که فهمیدیم که حکم واقعی وجود داشته، مجبوریم که حکم ظاهری را، یعنی اصالت طهاره را که درگیر میشه، چون اصالت طهاره میگوید اعتنا نکن و توضأ و وضوئت صحیح، اون نجاست واقعی که بعد فهمیدیم دلیلش آمد گفت که هذا نجسون و نجسون لا یتوضأ به همیات، چون که با جریان اصل عملی که حکم واقعی که از بین نرفته وجود داشته، عمومات این را گرفتن. و ما بعد از آنی که علم پیدا کردیم به نجاست واقعی، علم پیدا میکنیم به این که عمومات اینجا را گرفتن، آثارش را هم ثابت کردن، و از جمله آثارش چه بوده؟ مطلان الوضوء بالماء النجس بوده. همه اینا میاد، اون وقت یه تعارضی واقع بشه بین اینها، اون وقت باید جمع کنیم بینشون، جمع بینشون این است که حمل بکنیم این بسلا اصال کلو شیء الا طاهر رای جعل طهارتی که شد و جمع هم شد با نجاست واقعیه، اینجا حملش بکنیم بر این که این طهارت طهارت مادام الجهل بوده، و بعد از این که شاف خلاف اون عمومات نجاست و آثار نجاست محکمن و کار خودشون را می کنن. اما این در کجا باید انجام بدیم؟ این وجه جمع در مورد احکام مترتبه علی النجاسه است. هر جا که اثر مال نجاست بود قضیه دیگه ایطوری میشه، اما جایی که اثر مال چیه؟ مال خود طهارته، شرطیت طهاره بوده، اصالت طهاره ای داشتید، طهارت واقعی را نداشتید، یکیشونه که داشته باشید کافیه. لا، استقاقی نیست اونجا، اونجا استقاقی نیست، مقتضای جمع من دلیل حکومت و تحریره. اما اینجا چون اثر مترتب بر نجاست بوده، اصالت طهاره گفته اعتنا به نجاست نکن مادام الجهل. حالا بعد که فهمیدیم خود این دلیل نجاست با همه آثارش میاد، درگیر میشن با هم دیگه، وقتی درگیر میاد او ادله نجاست میگن اعمل به نجاست و به بطلان و آثار تخریبش کل چه میگن لکه طاهر، هم میگه چون زمان جهل بودی اشکالی نداره و فلان، بنابرای طهارت گذاشتی کار خوبی کردی و صحیحه، خواسته یکی میگه صحیح، یکی میگه باطل. وقت چطور اینا رو ما با هم جمع کنیم؟ اینجا که آثار شرعی مترتبه علی النجاسه بودند، اصالت طهاره ما برای رفع زد بوده، یعنی برای ایمن شدن از آثار نجاست بوده، نه برای این است که خود طهارت شرط بوده. خب بله، می توانیم اصالت طهاره جاری بکنیم برای چه؟ برای اینکه ایمن بشیم از آثار سوء نجاست، چون طهارت ضد نجاسته. اما بعد از آنی که کشف خلاف شد و فهمیدیم دلیل آمده عمومات اینجا را گرفته، آزا نجسون و یه ترتب علیه بطلان الوضوع و جمعی آثار نجاست، وقت چه جواب بدیم به این ادله؟ بگیم اصال صدا خواه اصال تو فقش این تعارضی بینشون تعارض که بود، آیا بگیم تعارضا تساقطا؟ نه. چرا؟ چون در باب احکام ظاهریه و واقعیه قائل به تعارض و تکاذب نیستیم، قائلیم به جمع، یعنی میگیم هر دو وجود دارن. اگه هر دو وجود دارن پس چطور جمع بکنیم بینشون که آشتیشون بدیم؟ خود به خود بعد اینکه شاف خلاف باید عمل بکنیم با آثار اون حکم واقعی و بینیم یه اصالت و تعارض بار ایمن که تا زمان جلدی بعد زر خبری ازش نیست. این بهترین راهه تحقیق مطلبه. ولی آزاد در باب قضیه خونه و اینا هم همینطوره، اگر هم ما قائل به جعل متیقن می شدیم در استصحاب بازم مشکلی نبود. چرا؟ برای این که اونجا هم باز هم معترفیم به این مطلب و معتقدیم که خود بیع المغصوب لا تبع مال ایسا اندک، خود بیع المغصوب چیزی که آدم مالش نیست شارع تحریمش کرده و باطلش کرده، لا تبع مال ایسا اندک. فقط اینطور نیست که ملکیت شرط باشه، مغصوب بودن، مال الغیر بودن، اینم از وجوه چیه؟ بطلان المعامل است. فقط ترتب الاثر علی الزد و بعد از انکشاف خلاف ما فهمیدیم که این مغصوب بود، فهمیدیم مخفی بود، فهمیدیم مال الغیر بود. اون ادله مگر نگفتن لا تبع مال ایسا اندک؟ اگر یه چیزی مال الغیر معاملش باطله. و خب این عمومات میان اینجا رو میتیرن دیگه، و فهمیدیم که این مال الغیر بوده و دلیل لا تبع مال ایسا اندک اما اینجا رو گرفته و این معامله رو باطل کرده. جواب این حکم واقعی رو چه بدیم؟ بگیم که ما اصالت الاستصحاب الملک داشتیم، خود استصحاب الملک رو باید جمع بکنیم بینشون، جمع بینشون بگیم که بگیم اون استصحاب الملک یک حکم مقطعی بود و این یه مجوز ظاهری مادام الجهل بود و بعد از ارتفاع انکشاف خلاف و ارتفاع جهل دیگه چیز مثلا اون معیار همون واقع هست. بله خب بله، اینجا حکومت را دیگه حکومت ظاهری دیگه میکنیم، یعنی فرمایش ناینی در این موارد اون دیگه حکومت حکومت ظاهریه، یعنی حکومت ظاهریه یعنی پوشالیه، یعنی بعد از انکشاف خلاف دیگه اعتنایی بهش نمیکنیم و سقوط میکنه. فکل ما پس ببینید یعنی نو نقوزم، یعنی بالاخره حرف آخون در فرمایش آخون در مورد نماز درست ها، برای اینکه شرطیت طهاره بود نال خود توجیه کردیم و الا اون در اجزایی که آخون فرموده بود در اصالت و طهاره در باب نماز اون سر جای خودش حفظ کردیم. چرا؟ چون که اونجا شرطیتان طهاره بود برای لباس اینه برای نماز. دلیل هم جمع که کردیم جمعش که بود این بود که دلیل اصالت و طهاره توسعه داد شرط را فهم شد از طهارت واقعی و طهاریه و نماز صحیح. اما در ما نحن فی در این موارد اثر واقعی اثر مترتبه بر زده، یعنی نجاست، یعنی مانعیت نجاسته، یعنی مانعیت غصبه، یعنی مانعیت فلانه. خب وقتی که اینطوریه اصالت طهاره که اون وقت جاری کردیم زمان جهر برای چه بود؟ برای تعمیر از ناحیه احتمال نجاست بود و الا خود طهارت موضوعیت نداشت. اثبات طهارت کردیم به خاطر اینکه رد کنیم، دفع کنیم احتمال نجاست رو و اثر مترتب بر نجاست بود، اشکالی هم نداره، چون اثر طهاره معنیش اصالت عدم نجاست هم هست دیگه، چیزی که طهار باشه خودی نجس نیست. پس اصالت طهاره به این معنا بود، جاریش کردیم، نماز هم خود کارامون هم مثل آبکشی و فلانی کارام انجام شد، ثم من کشف الخلاف، بعد من کشف الخلاف ما هستیم و نجاست معلومه و این نجاست معلومه هم طبق مقتضی عموم دلیل منشأ آثار بعدیه. خب همه این آثار هم میخواد مترده اون اصالت طهاره رو چیکارش بکنیم؟ یه بسر مجبوریم دیگه جمع بکنیم بینا بگیم اصالت طهاره مقطعی بود، مادام الجهل بود، اون نماز مجزی بوده. اما این آثار دیگه مثل این اهل غسال صوب و مثال های نقض دارم بگم، اینا هم همچه که فرموده درسته، چرا؟ چون که اینا مسلمان هیچ وقیهی در این موارد فتوایی به نمیدونم طهارت و فلان و اینکه وضوش صحیح اینا خلا داده، اما اینا از چه معبته؟ همین منشایی که عرض کردیم، اینا اینجا در این موارد آثار بر ضده. هر جا که آثار شرعن مترتب على الضد باشه که بعد ما فهمیدیم که ضد وجود داشته واقعا، نمیتونیم جوابش بدیم. اون طهارت طهارت ظاهری رو باید معناش کنیم، محدودش کنیم، مادام الجهر و ظاهری. چطور؟ خواهد سالت تارو وقت دیگه جهلش لغم میشه، نه توجیه نداره، لغم میشه میگم، جهل اصالت داره لغم، یعنی اصالت بسر اصالت تاره بعد دیگه. تارت واقعی پس بنابراین اصالت تاره حسن برش بود یا نبود، حسن بده زمان جا تارت پس بنابراین بالاخره اجازه فرما، اگر تعالت واقعی شرط بود حسالت و تهاره وقتی که آمد خود تعالی زاریه برای ما میگه، وقتی که تعالی دستم کن مادم مرجعش هم دیگه بدن نمیخوره، برای اینکه ما نسبت با وجود تعالت زاریه نسبت به تعالت واقعی شرط داریم، وقتی که شرط داریم تشک در وجود شرط داریم. حالا ما شما میخواد به انحصارش باقی بذاریتش، به انحصارش اگر باقی مون شخصیت تارت واقعیه، این اصال تارکی تارت زاری برای ما درست میکنه، شک ما را احتمال از بین نمیبره، ما تعلیم نداریم، نه خودش تحیل پیدا نمی کنم، خود تارت زاریه است، تارت زاری اگر بیاد و خودش نجازه و خودش ادل تارت واقعیه قرار نگیره، پس معناش این است که شرط تعالیت واقعیه واقع علم حصاری فی شرطیه، صد بار اصال تعالی جاری بکنیم شک ما تعلیم نداره، اصال تعالی تعالی زاری هم برده، تعالی زاری هم که عدل اون نشد تو شرطیه، تو فایدهش که به شرط خود من مبتلا میمانی، این تعالی زاریه که آمد من شرطر نشد، ما هم در اون چیزی که شرط بود که تعالیت واقعیه است شک داریم، اما این ارجال هم نمیتوانیم بهش عمل بکنیم. خب این لحظه ببین خود در جواب داد، میدونم زمان جهل، همین زمان جهل بالاخره اول تا آخر شما گفتی که به جای نجاست بگوییم تارت واقعی یا شرط تارت واقعی هم شرط دیگه اول تا آخر باید این تارت واقعی که اول تا آخر خوب دقت بکن که داریم وسط عدد میداریم، اما بیشتر که توجه بکنیم وقتی که ما از خارج فهمیدیم به اینجا رسیدیم که از شرطو از اول تا آخر اونی که شرطه عبارت از خصوص تارت واقعی است. خب وقتی که این مبنای ما شد شاره اصل تاره برای ما جعل کنه، اصل تاره خود تاره زاریه میاره، به اجازه فرما تاره زاریه، اون وقت اون تردید ما را در بانی که شرط وجود داره یا نداره چطور فایده، چه فایده داره، بطرف نمی کنه هیچ، باید احتیاط کنه، باید احتیاط میکنه طبق این مبنای که شرط بگن حسن شد در تارت واقعی باید احتیاط کنه، مگر اینکه یه سال تاره در صورتی فایده داره جعلش که شارع اون از انحصار بیرون بیاره، اگر به تحریم خودش باقی مون پس هزار بار تازداریه به دست بیاری خود تازداریه غیر تارت واقعی هست، پس چه فایده داره؟ جعلش نتیجه ای نداره. بناهن علی ذلک یه سال تاره باید ما رو تأمین بده، اگه بخواد تأمین بده شارع از اون انحصار باید رفعیت کرده باشه. رسول الله محمد.